الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. برای دوستانی که یا تشریف نداشتن یا گذشت سال باعث شده که موضوع مبحث و پیشینش از دست رفته باشه، به خیلی اجمال مروری بر مباحث دینشناسی میکنه. بحث ما در این چند سال بحث دینشناسی بوده و به اعتقاد ما دینشناسی جزء رؤوس اصلی اعتقاداته و باید جزء مباحث اعتقادی حتما فرد در کنار شناخت حق تعالی، مبدأش، معادش، راهنمایان راهش، مسیری که خداوند براش ترسیم کرده رو هم بشناسه. دین یعنی مسیر حرکت انسان. از مجرای خطوط کلی و جزئی دین، یعنی دین و شرایع، شریعت ها. دین میشه اون صراط، شاهراه، اتوبان و راه های فرعی که میشه شریعت ها. از این مجرا باید آدم به اون کمال خودش برسه. پس باید جزء اصول اعتقادی خودش، دین خودش رو بشناسه. این یک. و اما مطلب دوم این که این رو توی اون مباحث اعتقادی که تو همون کتاب خداوند در آینه اخلاقش هست، اونجا هم به اشاره گفتیم که اصول اعتقادات و اصول دین صرفاً اون پنج تا نیست، و بلکه خود اصول دین تعدادش جز اصول دین نیستش. که ما در تاریخ علمای شیعه کسانی را داریم که قائلن که اصول دین 6 تا بوده. بعضی گفتن 4 تاست، بعضی گفتن 3 تاست. حتی دوتا هم تو ذهنم هست که بعضی گفتن، مبدأ و معاد. بالله و بالیوم الاخر، یؤمنون بالله و بالیوم الاخر. بنابراین خود تعداد اصول دین نه خودش به حصر و برهان عقلی شده 5 تا، نه یک دلیل نقلی داریم که تعداد اصول دین 5 تاست. به اعتقاد ما اصول دین 7 تاست که اینا رو تو اون کتاب مقدمه همون کتاب آوردیم. یکی از رؤوس اصول دین بحث خود دین شناسیه، مبدأش رو بشناسه، معادش رو بشناسه، خود اون خودش رو باید بشناسه برای حرکت در ساحت دین، حرکت صحیح. خود شناخت انسان موضوعیت داره. مثلا یکی از علتهای دینداریهای لچندان جدی اینه که این مبانی شناخته نشده، من جمله چیزایی که شناخته باید میشد برای حرکت جدی دیندارانه و نشده و به همین خاطر حرکت چندان مطلوب نیست. یکیش انسان شناسیه، یکیش دین شناسیه. در صورت این بحثش جای بحثش الان نیست، فکر کنم قبلا گفتیم تو بحث ضرورت دین شناسی. نکته دوم این که دین شناسی که اینجا گفته میشه غیر از دین شناسیه که در کتب دین شناسی موجود مطرحه. دین شناسی های موجود که بیشتر هم سبقه غربی داره، یعنی حداقل فهرستش از اون سمت آمده، فضاش فضای کلام جدید و فلسفه دینه. اما آنچه ما به عنوان دین شناسی گفتگو می کنیم، اصلا هدف از بحثمون اینه، دین شناسی برای دینداری. در حقیقت این بحث برای این مطرح شده که چه کنیم که دینداری جدی تری داشته باشیم، دینداری مطلوب داشته باشیم. از این دین باید چه بدانیم تا نسبت به این دین جایگاه بیشتر و بهتری را پیدا کنیم. با این توجه بحث دینشناسی قاعدتاً باید 4 محور کلی داشته باشه. محور اولش برای اینه که فرد اصلا بپذیره که دین یک امر مورد احتیاجشه، یعنی در پایان محور اول به ضرورت دین برسه. خب الان جمع کثیری این ضرورت براشون حاصل نشده و برای بسیاری هم که حاصل شده اونطور شاید که باید و شاید حاصل نشده. تو این بحث که محور اول دین شناسی باشه، بحث احساس نیاز به دین و رسیدن به ضرورت دین و دینداری باید در پایانش محقق بشه که سرفصل های این بخش که نتیجش این مسئله است، بحث مفهوم دین شناسی، مقصود از دین شناسی، جایگاه دین شناسی در منظومه علوم دینی، ضرورت بحث دین شناسی، هدف از بحث دین شناسی، تاریخچه دین شناسی، اینا مقدماتش. بعد تعریف دین، اصطلاحیش، لغویش، منشأ دین که بحث منشأ فاعلی که باشه که میشه علت پیدایش دین، علت پدید آمدن دین. و دو، منشأ دین به معنای علت قابلی، یعنی علت گرایش به دین، علت پیدایش دین، کی درست کرده دین را. این یک سرفصل از منشأ دین. دو، حالا که درست شده، هر کی درست کرده کار نداریم، چرا مردم به دین گرایش دارن، علت گرایش به دین. تو بحث منشأ دین هر دوتاش بحث میشه. منتها در بحث منشأ دین که الان توش هستیم، پس تو این سرفصلیم، حالا بخونم کل فهرست رو، بعد ضرورت دین، که اگر برسیم این دهه یکی دو سه جلسه ای راجع به این بحث ضرورت دین هم گفتگو میکنیم. بعد اهداف دین، دین آمده میخواد چه کار کنه؟ اهداف فردی و اجتماعیش. بعد بحث انتظار از دین، جایگاه دین در نظام هستی و نظام زندگی، که اینا همه مکمل های بحث همون اهداف و فواید دین. بحث عقل و دین، عقل و عرف، عرف و دین. بحث قلمرو دین و بحث انواع دین، تاریخچه دین و بحث علل، علل دین گریزی و راه های درمان دین گریزی. تا اینجا بحث تمام، این محور اول. یعنی اگر این کسی اینها براش جا افتاد، ضرورت دین و منشأ دین و بحث تاریخچه دین و انواع دین، در نهایت قاعدتا نسبت به دین گرایش پیدا میکنه که من باید دیندار باشم. خب وقتی که این میل و این فکر حاصل شد، طبعاً فرض میکنیم فرد صفر کیلومتریم دیگه، چون میخواییم عقاید خودمون رو بسازیم. طبعاً این سوال پیش میاد، کدام دین؟ پس وقتی که در پایان بخش اول به این رسیدیم که دین ضروری است، بعد مواجهیم عملاً با بیش از 100,000 دین زنده و مرده. وقتی هم خیلی پالایش بکنیم، تحلیل بره، حداقل اون چیزی که میگن حدود 600,000 دین وجود داره. حالا اونایی که به هم نزدیکی یکی حساب کنیم و کلیاش رو بحث کنیم، شما بگید 600 تا دین مثلا، 600 تا دین، هر کدوم بخواید شما براش یه ماه وقت بذارین میشه 600 ماه. 600 ماه یعنی 50 سال. چجوری بفهمیم که کدوم برحقن؟ ما اصل دین رو فهمیدیم، خوبه. محور دومش بحث دستیابی به دین حقیقی یا دستیابی به دین برتر، که نهایتش باید آدم بفهمه، تشخیص بده با عقل، برهان و دلیل که اسلام تنها دین و تنها دین برتره، که زیر مجموعه های این فصل ایناست. راه درست و صحیح انتخاب دین، راه دستیابی و تشخیص حقانیت و برتری دین. از کجا بفهم؟ اصلا شاخص دین حق چیه؟ شاخص برتری در ادیان چیه؟ حق و باطل ادیان، بحث وحدت و تعدد ادیان، همون بحث پلورالیسم، ویژگی های دین برتر، سر تجدید شرایع. اگر هم فهمیدیم یکی از شاخصه هاش مثلا این که خدایی باشه، پس چرا شرایع تجدید شدن؟ امکان خاتمیت و وقوع خاتمیت، و در نهایت مطالعه تطبیقی و مقایسه تطبیقی ادیان، که به اثبات حقانیت و برتری اسلام در اینجا منتهی بشود، بدون پیش فرض، بدون اینکه ما مسلمانیم. یعنی هر دینی حق و برتر بود، همون رو باید عقل میگه بگیر. این محور دوم، که محور اول منتهی شد به ضرورت اصل دین، نیاز به دین، و در محور دوم شد نیاز به اسلام. در حقیقت محور سومش، وقتی که خب حالا همه اینا رو دویدیم تا رسیدیم به اینجا، مثل کسی که فهمید که باید ورزش کنه، گفتن مثلا شما باید به تو آب مثلا راه بری. بعد ایشون پیدا کرد اولا اینکه چه کاری باید بکنه که کجا باید بره برای این دردش، برای آرتروزش، برای دیسکی که داره. فهمید که ورزش لازمه. بعد از بین ورزش ها خب وزن برداری کنه. بعد فهمید که مثلا شنا لازم. حالا رسید به استخر، رسید به دریا. حالا تازه بعد چیزی حاصل نشد، تازه مقدماتش بود. با فهم اینها که دردش خوب نمیشه، درمان پیدا نمی کنه. بحث سوم اینه که اسلام چیست و چه میگوید. این محور سوم فهمیدیم که ما نیاز به اسلام داریم. حالا باید ببینیم اسلام چی میگه، که در حقیقت زیر مجموعه های این فصل عبارت است از پیام های اصلی اسلام. اسلام به عنوان یک حقیقت، یک واقعیت چیا میگه؟ اسلام شما را به چه سمت و سویی میخواند؟ به کجا میخواد ببره؟ که در حقیقت عبارت است از نقشه موضوعی محتوای اسلام. تو اسلام چیه، چه خبره؟ این فصل در حقیقت یک نوع اسلام شناسی کلانه، که اگر از بالا بخواین به اسلام نگاه کنین، خطوط اصلی، کلی، جزئی، روابطش با هم چجوریه. خب بعد فهمیدیم که اسلام چی گفته و چه میخواهد. بعد محور چهارم و آخر که اصل این محور مطرحه، که حالا فهمیدیم به اسلام نیاز داریم و اسلام چی چی هست، واقعیتش چیه. حالا نحوه استفاده از این اسلام چیه، چه کار کنیم، کلیاتی را به دست بیاریم که این کلیات راه استفاده بهینه از اسلام را به ما میده. چجوری میشه از اسلام بهتر بهره برد؟ ببینید الان ما میگیم مسلمان حقیم، عین مسلمانی هستیم، درسته؟ اون فرد اشعری حنفی مذهبم میگه من عین اسلامم و دارم از اسلام بهره میبرم. اون کسی هم که در فضای وهابیت، اونم میگه من عین اسلامم. داعش هم میگه ما متن اسلام، مر اسلام هستیم. اسلام یک واقعیت دیگه. خیلی خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم، همه این موارد در حقیقت داره از یک شناخت و خانش و خواندن اسلام درست شده دیگه. اونا یک طور نسخه اسلام رو خوندن و بهره بردن و یه استفاده کردن، که ما یک استفاده دیگه، که اونای دیگه استفاده دیگه. اتفاقا دیشب هم یه جای گفتگو شد و اینطوری نیستش که ما فکر میکنیم که فرد دیگه نوکر 100% بیجیره و مواجبه مثلا یهود بوده، یا مثلا داعش را مثلا آمریکا آمده گفته بیاین نوکر من بشین تا اسلام را از بین ببرین. البته این موارد هم محتمل هست، ولی همیشه اینطوری نیست. یعنی به عبارتی افرادی که انحراف ایجاد کردن، صرفاً این چون ما تو نگاه اعتقادیمون اینه که تا مثلا میگیم باب علی محمد شیرازی، سریع اونجا میگیم چی بوده داستانش، یک نوکر انگلیس و روسیه بود، بعدم حل نوکر حلقه به گوش بود و مثلا اونا هم ازش استفاده کردن برای از بین بردن اسلام، درسته؟ یا خیلی های دیگه. ولی واقعش خیلی وقتا اینطوری نیست ها. شما فکر میکنین مثلا سفیر انگلستان اون پرنس دالگورکی آمد پیش سید علی محمد طلبه حوزه علمیه گفتش که شما آیا حاضر هستی نوکر حلقه به گوش من بشی؟ بیای مثلا عمله بیجی رو مواجب من بشی؟ اونم گفت آره من خیلی از این کار استقبال میکنم. آمد به عنوان یک طلبه همین دالگورکی، مسلط بود به زبان فارسی و عربی، به عنوان یک طلبه آمد هم بحثش شد، بعد باش گفتگو میکرد، مباحثه میکرد. در ضمن گفتگوها در یک بازه چندین ماهه و یک پروژه چندین ساله هی بهش القا میکرد که تو یک نبوغ خاصی داری، چیزایی میفهمی بقیه نمیفهمن. نه تو اصلا ممتازی، چه نمازی میخونی. اگر کسی بخواد برای این دین خدمت کنه انشالله اون یکی از تو هستی. و همینطور جلو رفت. اینقدر اینو بهش گفته بود واقعا باورش شده بود دیگه که من یک باید حوزه ها رو مثلا اصلاح کنم، دینداری مردم رو ارتقا بدم، تغییر بدم. بعد تو همین فضا یه روز بهش گفتش تو این قابلیت را داری که نائب امام زمان بشی، باب بین مردم و امام زمان بشی. اینجا اولین دفعه، البته اینطور که تاریخ نقل میکنه چقدر صحت داشته باشه، میگن که توی این قلیانی هم که میکشیده بهش چیزم میداده، توی این تنباکویی که میریخته مواد حشیش و اینجور چیزم میریخته که این پذیرشش نسبت به این امور بیشتر بشه. حالا بوده یا نبوده نمیدن. ولی اولین دفعه ای که این رو بهش گفت که تو باب بین مردم و امام زمان میتونی باشی یا هستی، بلند شد. چون میدونی قلیون میکشیدن دیگه، توتون و تنباکو اون زمان مثل چایی الان بود، تمام علما استفاده میکردن، مردم استفاده میکردن، چیز منفوری نبود اون وقت. بعد بلند شد و قلیان رو زد شکست و باش دعوا کرد و اینا، رفت به کارش دوباره. ولی اون چی بود؟ آدم با اراده ای بود. آمد گفت مگه من چی گفتم مرد حسابی؟ من میگم تو مگه بده به امام زمان خدمت کردن؟ تو دوست نداری نائب امام زمان باشی، بشی یار خاصه حضرت، بشی تو لایه اول باشی؟ باز همینجور آمد جلو تا بالاخره واقعا باورش شد که من یک چیزی هستم. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، نه واقعا ما کاری اصلاحی میکنیم. واقعا رضاخان میرپنج رفت ترکیه، ترکیه رو نشونش دادن، گفت بابا ما عقب مونده هستیم، باید اصلاح کنم مملکت رو. نگفت که من چون عمله بیجیر و مواجب انگلیس هستم و میخوام منویات استعمار پیر انگلیس را اجرا کنم توی این مملکت و مملکت را به خاک بنشونم، الان میام این کارا رو میکنم. بریم عقبتر، خلیفه دوم مثلا ما میگیم که گفت الصلاة خیر من النوم، حی علی خیر العمل را در اذان زد. توجه فرمودین؟ ما وقتی که میخوایم اعتقادی بحث کنیم میگیم خدا لعنت کنه کسی که بدعت در دین گذاشت، عالمن بود، عامدن بود، بعد ضمناً خیر العمل علی ابن حب علی ابن ابی طالب، میخواست اینا رو بزنه، از اون زاویه خیلی اهداف دیگه رو پیگیری میکرد، ای خدا لعنتش کنه، تمام. ولی حالا وقتی که داستان را از حیث تاریخی، بنده وکیل مدافع عمر نیستم، و بگم که وقتی که بعضی از موارد خانش از اسلام هست میتونه توجیه کنه فرد، اونم توجیهی که عموم بپذیرند. این جریان در جنگ ایران و عمر حاصل شد. گزارش رو ابن عصم کوفی که یکی از مهمترین مورخین صدر اوله داده. یک کتابی داره به نام فتوح البلدان، کتاب تاریخیه، جریان جنگ نهاوند رو اونجا ذکر کرده. میگه که سپاه ایران در نهاوند 100,000 نفر بود. اونم 100,000 نفر نه آدم کوچه و خیابونی و شاغل و کارمند و کاسب، 100,000 نظامی، مثلا نظامی ورزیده بودن، شغلشون نظامیگری بود. آمدن تو نهاوند جمع شدن، خبر به خلیفه دوم رسید. ایشون ابن عصم میگه که دندونای خلیفه دوم به هم میخورد از ترس، چون کم مونده که یه لقمه چپ کنن دیگه این مملکت رو. ایشون هم خب البته یه مقدار شجاعتش کم بوده دیگه، معمولا تو جنگ ها فرار میکرد. حالا یه همچی کسی با یه همچی ضریب شجاعتی بهش گفتن 100,000 نفر اونجا آمادن که با شما بجنگن. بعد آمد تو مسجد. مثلا الان ماه رجبه، نوافل داره، مستحبات داره، بعد دیگه روزه داره، چقدر استحباب داره کسی همه ماه رجب و ماه شعبان رو روزه بگیره. بعد اگر کسی بخواد این همه نوافل صبح و شب و ظهر و اینها رو بخونه، عبادت کنه، تهجد کنه، بعدم روزها رو به روزه بگذرونه، دیگه حال جنگ نداره که. از طرفی حالا اینم محتمل، احتمالش هم احتمال اغلاییه که واقع هم میشود. معمولا تو هر فضایی اگه شما بگین بهترین کار مثلا اینه، یه عده‌ای واقعا از روی نیت خالص اون بهترین کار رو انجام میدن، یه عده‌ای هم از روی حالا انگیزه های دیگه، مثلا حوزه رفتن خیلی خوبه، ضمناً سربازی هم معاف میشی، خصوصا که زمان جنگ هم باشه، تو جنگ هم 2 سال بشه 3 سال، عده‌ای برای انگیزه این که سربازی معاف بشن نمیرن. بس دیگه. بعد نماز خیر العمل است، بعدم عده‌ای واقعا با انگیزه خیر العمل و قرب نماز میخونن، یه عده‌ای هم برای فرار از جنگ تنبلا میان اینجا تو مسجد. بالاخره حالا خمراس بشه بهتر از این که تیر بخوره. بعد میگه این چه مسخره بازیه که شما را انداختین، خیر العمل خیر العمل، الان میاد مملکت رو میگیره میره، بحران امنیت ملی داریم، جمع کنیم این مسخره بازی رو، حذفش کنیم، همه برن جبهه. به بهانه تهجد و عبادت و امثال اینها شما اونجا رو ترک کردین و الان است که کیان اسلام به خطر بیفته. حرفش منطقی است یا نه؟ بعد اینو حذف کردن دیگه، اذان و اینا، چون فقط حذف یک کلمه نیست، یک فرهنگه، فرهنگ توجه به نماز بعد چی میشه؟ مخدوش میشه، کمرنگ میشه. بعد صبحا به جای اذان و اقامه خروپوفا بلنده. گفت اینجوری هم که خیلی بده، باز حداقل چون نماز، وقتی که فرهنگ نماز ضعیف شد، یک کسی کاهل نماز شد، کدوم نمازش اول آسیب میبینه؟ صبح دیگه، صبح رو خواب میمونه. یه هنری هنرنمایی کرد، گفت یه جمله اضافه کنین، از صلات و خیر و من النوم، نماز از خواب بهتر دیگه. این آخرین جمله نقضی بود که میتونست گفته بشه. حالا میخواستم عرض کنم خدمت شما که اینطوری که با تیغ اعتقادات بزنین و اونم بگه آره من چون میخواستم زیرا به اعتقادات ملت را بزنم، چون من دست نشانده یهود بودم و دیدم بهترین راه اینه که ستون دین زده بشه، بعد از صلات و چیز حیالا خیر العمل را کوبیدم، که نبوده که. این مصلحت نظام اقتضا میکنه، مصلحت نظام اسلامی، که البته غلطن در غلط و همشم بیجا بود. اما برای توجیه اذهان مردم همیشه یک کاری میکنن، یعنی هیچ فرد خطاکار بدعت گذاری که نمیگه ای مردم بدانید و آگاه باشید که من یک بدعت گذارم و آمدم شما رو بدبخت کنم، حالا از شما خواهش میکنم که به حرفای من توجه کنید و از من تبعیت کنید. زهر در قندیست کان را میخورند، بر امید راست کج را میخرند. همه میگن ما مصلحیم، در ادعا بین مصلحان و بین افراد مفتر فرقی نیست، هر دوتا میگن ما آمدیم برای کمک به شما، برای هدایت شما. قبل از این که با این توجه، شناخت اسلام و قرائت از اسلام نتیجه و ثمره همه این بحثاست که بعد به اینجا برسه که اسلام رو چجوری میشه اولا صحیح و بعدم چون دارای درجات بهتر فهمید و عمل کرد. و الا همه میگن ما الان داریم به اسلام عمل میکنیم دیگه، اون که من به اسلام عمل میکنم، اون که میگه منم به اسلام دارم عمل میکنم. شناخت بهتر و دقیقتر از رفتار اولیاء اسلام. بین شما حضرت ابا عبدالله برای شهادت طلبی که نرفته بودند کوفه، که درسته؟ هیچ جا نگفتن من میخوام برم که شهید بشم. البته بعضی از نظریه پردازان گفتن حضرت برای این رفته هستن، حداقل بخشی از سیر حضرت برای این بوده. علتش هم امر به معروف و نهی از منکر یا هر چیز دیگه‌ای که کوفه روش ثبت نشده، که زمینه به کوفه نشده. که کوفه چرا رفتن؟ چون مردم ادعای آمادگی و برای همراهی کردن دیگه، درسته؟ اگر میخواستن مثلا اتمام حجت کنن، بهترین راه اتمام حجت و این که بگن من نمیروم، موندن در مکه بود که همه ببینن سر چهار راه هم هست، همه هم میدن، خانه امن هم هست. بعد آمدن کوفه. قبل از این که به سپاه عبیدالله برسن، به حضرت، اولا که قبلش میدونستن اینا همراهی نمی کنن، چون چندین نفر گفته بودن اینا همراهی نمی کنن، حضرت آمدن. حالا میگیم بر اساس علم ظاهر میخواستن عمل کنن، اونا نامه نوشتن، دعوت کردن، بنا هم ندارن به اون علم باطنی عمل کنن. یک یا دو روز قبل از این که حر برسه و راه را بر امام ببنده، حضرت خبر شهادت مسلم را اونم با اون وضع فجیع شنیدن. این خبر یعنی چی؟ یعنی یک نفر دیگر به عهد خودش پایبند نیست و باید برمیگشتن دیگه، نه؟ دیگه کوفه جای درستی نبود برای اینکه یار باشن. بعد سپاه عبیدالله میاد، با سپاه عبیدالله درگیر نمیشن، در حالی که اگه اونجا درگیر میشدن میتونستن از عهده بر بیان، چون هنوز اونایی که شب کربلا، شب عاشورا رفتن، نرفته بودن که. مثلا شما بگین همراهان امام 400-500 نفر بودن، قطعا غلبه میکردن، نکرد. بعد به حور میگن بذار ما کوفه نریم برگردیم مدینه. خب اگه بنا بود که این مسئله به خاطر این بود که فهمیدین که در کوفه یار نیستن بلکه همه دشمن شدن، که اینو دو روز پیش فهمیدین، چرا الان میخواین برگردیم که حرم اجازه نمیده؟ بعدم اجازه نمیده حضرت هم تحرک نمیکنه، همونجور میمونن همونجا تا اینا روشن نشه مطلب. آدم نمیتونه الگوگیری کنه دیگه. این یه نمونه از این تصریح بدیم به کل اسلام. هر چقدر فرد آگاهیش عمیق‌تر و دقیق‌تر بشه، رفت بعد تصمیم‌هاش عمیق‌تر میشه. تصمیم‌های سطحی شتاب زده به اسم اسلام. امام حسین اینه، اسلام اینه و اینجوری از ما میخواد. پس محور چهارم مهمه، چون همه بحث ها رو گفتیم تا بتونیم از دین استفاده بهتری بکنیم. استفاده اولا صحیح، مطمئن باشیم که درسته، چون هر کسی از حیث روانی خودش را مطمئنه که آدم درستیه، در راه درسته. چون هیچ کس که نمیگه من الان گمراهم ولی خب چون مثلا حال ندارم دوست دارم تا همین گمراهی باشم تا مسیرم انشاءالله به جهنم ختم بشه. همه اون مسیری که میرن فکر میکنن درسته دیگه، یا حد اکثر اکثریت مسیری رو که میرن فکر میکنن درسته. اقلیت هم که به خاطر اغراض خاص مسیری رو که دارن میرن ولو بفهمن غلطه، اونجا فریبکارانه میگن این بهترین مسیره. عموم مردم اینطوری نیستن. پس ضرورت این محور چهارمش که نحوه استفاده از دین پیدا بشه. زیر مجموعه این فصل عبارت است از ذاتی و عرضی دین. ذاتی دین چیه؟ عرضیات در دین چیه؟ ثابت و متغیرهای دین چیه؟ بحث اسلام و نیازهای زمان، زبان دین، روش فهم دین، روش برداشت از دین، مراتب دیانت و مراحل دینداری، راههای دینداری و راههای حفظ دین و ارتقاء دین، انحرافات و بحرانها در راه دین و دینداری و راه کشف معلومات بیشتر در عرصه دین. این بحث اگر به پایان برسد، بعد اون وقت فرد میتونه یک دینداری مطمئن، عاقلانه، قطعی و برتری داشته باشه. این فهرست مباحث دینداری. و اما بحثی که ما الان داشتیم تو محور اول بودیم که بحث احساس ضرورت به دین را تولید کنه، نیاز به دین. بحث منشأ دین همونطور که خدمت سروران عرض شد، دو تا بحث را در دل خودش داره. یکی چه کسی دین را پدید آورد، و دو اینکه چرا به دین عده زیادی گرایش دارن. مثلا فرض کنین یه نفر میاد موبایلای مثلا لمسی رو درست میکنه، بعد یه دفعه میبینین که کل جهان میره به سمت اینکه اینو میخرن. اینکه تنها اختراع عالم که نبود، که سالی ببینین صدها اختراع ثبت میشه و محصولش هم به بازار میاد، چی میشه یه دفعه مردم به یه چیز گرایش پیدا میکنن؟ پس منشأ دین یک معناش اینه. حالا بحث منشأ دین چون از بحثای دینشناسی اروپایی آمده، اروپایی که میگیم یعنی بحثای دینشناسی که مربوط به بعد از رنسانسه. بیشترین حرفا هم تو این مباحث افرادی که فیلسوف دین بودن یا تاریخ شناس دین یا جامعه شناس دین یا روانشناس دین اینا گفتن. کسانی مثل دورکیم، امیل دورکیم که یک جامعه شناسه، که به حسب جامعه شناسیش تو مباحث دینی هم از حیث جامعه شناسی نظریه داده، مثل ویلدورانت که یک فیلسوف و مورخه، مثل اینا بحث کردن، مثل فروید اصلا یک کتاب داره تو این فضا که منشأ دین چیه به نام توتم و تابو، مثل برتراند راسل که یه فیلسوفه، اینا از این جهات بحث کردن بحث منشأ دین را. و چون اینا نوعاً بعد از رنسانس قائل، کسانی هم که نظریه پردازی کردن کسانی بودن که قائل به دین به عنوان خدایی که خدا درستش کرده باشه نبودن، اصلا از ابتدا قائل به این نبودن. خب طبیعیه، ببینید وقتی که شما بخواید راجع به بهاییت صحبت کنین، پیش فرض قطعیتون چیه؟ اینی که این یک دین الهی که اون فردم پیغمبر باشه، از جانب خدا آمده باشه، نیستین دیگه. بعد وقتی که با این پیش فرض تحلیلتون رو آغاز میکنین، تو تحلیلتون به کجا میرسین؟ به این که خب این یک امر قدسی که نیست، پس از کجا درست شده؟ مثلا فرض میگین که یه عده گرایش به این داشتن که آزادتر باشن تو جامعه، و این آموزه های بهائیت هم دست و پای اینا رو باز گذاشت، گفت اصلا الان زمان فطرته، فطرت یعنی با تانه با تی دو نقطه، یعنی زمان گسل بین ادیان، یه زمانی پیدا میشه که افراد آزادن، به هیچ دینی نمیخواد عمل کنن. بعدم از اون طرف انگلیس میخواست تفرقه بندازه، ایشون رو مثلا آورد سر کار و ملت رو به دنبالش انداخت تا تفرقه دینی درست بشه، خودشون به خودشون مشغول بشن. و این چجوری تحلیل ها پیش رفت؟ تحلیل ها بر چه اساسی جلو رفت؟ بر اساس یک آموزه اعتقادی که این دین دین خدایی نیست، یک امریه با یک، اگر خدایی نیست پس یک انگیزه ای پشت سرشه، اگر من اینجا برای خدا نیامدم پس برای انگیزه ای آمدم دیگه. شما اینو بعد بخواید تحلیل کنید میگین لابد اینجا پاکت خوبی میدن، یا لابد اینجا مثلا مشهور میشه، یا لابد اینجا مثلا بخواد از اینجا بعد انتخابات شرکت کنه 4 سال دیگه. نه، اون پیش فرضه وقتی که باشه پشت سر این قضیه، نگاه اصلا کلن میره به یک فضای دیگه. یعنی همون نگاهی که شما به بهاییت داشتین که مثلا این معلومه که خدایی نیست، پس یه انگیزهایی داره دیگه، خودش یه انگیزهایی داره، پیروانش یه انگیزهایی دارن، انگلیسی که اونا رو درست کرده یه انگیزهایی داره، اینا با هم جمع شده این درست شده. اگر کسی قائل بود که دین خدایی نداریم، بنابراین کی درستش کرده؟ خود اینا. چرا درستش کردن؟ به خاطر نیازهایی که خودشون داشتن، مثلا میترسیدن یا مثلا میخواستن مردم رو مثلا دنبال خودشون را بندازن یه عده‌ای، یا به خاطر که مردم جهل داشتن، یا به خاطر که مردم ترس داشتن، اینا دیگه میشه. یعنی منشأ پیدایش دین میشه به عنوان منشأ علت گرایشیشون میشه ترس، مثلا علت پیدایششون هم خودشون میشن دیگه. یعنی علت پیدایش منشأ قابلی با منشأ فاعلیش تقریبا میشه یک چیز، یک فرد است پدید آورده با یک انگیزه ای که پدید آورده. بنابراین دیگه منشأ دین دوتا چیز نمیشه، میشه منشأ دین ترس. خب کی درستش کرده؟ همون ترسوه دیگه، همون که میترسید آمده برای ترسش یک چاره ای درست کنه تا مثلا از ترس نمیره. اما وقتی که این عینک را برداریم بگیم نه، دین میتواند حداقل بگیم الهی باشه، چون باید ثابت کنه دین الهی نیستش دیگه، اینه کجا ثابت کرده؟ خیلی خیانت بزرگی شده. وقتی که گفتیم میتواند عامل و عامل پیدایش دین چیز دیگه‌ای باشه، اون وقت این دوتا شقش مطرح میشه، کی درستش کرده؟ اگر که سازنده خود دینداران نباشن، کس دیگه باشه، یعنی خدا باشه، اون وقت سازنده دین و دیندار یکیه. یعنی خود فردی که دینو ساخته خودش هم ملتزم شده به دین، یعنی بوتر تراشیده خودش هم دیندار شده به عبادت اون بوت. اگر نه، این معنا از جای دیگه ای آمد، بعد دوتا سوال مطرح میشه، کی درستش کرده و چرا مردم گرایش دارن. پس تو اون فضای منشأ دینی که در علوم رایج هست و نظریه پردازانش افراد غیر ملتقد به دین هستن، منشأ پیدایشش با منشأ گرایشش یک. بحث ما فعلا تمام که بدونیم چی بود اصلا مبحث. تا حالا اینا رو که گفتیم، فکر میکنم یکی دو تا نظر هم از نظریاتی که راجع به منشأ دین گفته شده رو گفتیم، که همش رو همین پیشفرض سواره و همش باطله، به خاطر اینکه اصلا پیشفرضش اثبات نشده. میدونین مثل چی؟ مثل همین نکته که بگن یکی الان یقه منو بگیره از منبر بیا پایین، چرا؟ خیلی آدم پول پرستی هستی، چرا آمدی اینجا که پول بگیری؟ بگم آقا کی گفت من آمدم برای پول؟ خب معلومه دیگه، چون تو برای خدا نیومدی. میگم خب تو اول باید اثبات کنی من برای خدا نیومدم، تا بعد بگی یا برای پول آمدی یا برای شهرت آمدی یا برای مقام. تجربه فهمیدین؟ اثبات نکرده، پیشفرض گرفتن. این که نیست، معلومه که خدایی نیست، از طرف خدا دین نیامده. پس حالا چطور میشه یک چیزی رو بشر ساخته باشه این همه اقبال؟ بالاخره همین الان هم دینداران رو حساب کنیم تو قرن 21 4 میلیارد دیندار، 5 میلیارد دیندار داریم، بیشتر از 6 میلیارد دیندار داریم. 1 میلیارد اگه لایک باشن، به هیچ دینی معتقد نباشن، از یک دین ابتدایی مثلا فرض کنیم که خاص تا شینتوئیسم و بودیسم و نمیدونم انواع ادیان هند تا اسلام، کم نیستن که. نزدیک 2 میلیارد فقط مسیحی داریم، نزدیک 2 میلیارد 1.5 میلیارد مسلمان داریم، این 3.5 میلیارد، نزدیک 1 میلیارد به ادیان تائو و کنفوسیوس و لاتسه و شینتو و اینا داریم، این 4.5 میلیارد. چی میشه که یک چیزی اینقدر همه رو فرا بگیره؟ خدایی هم که نیست، یک چیزی نیستش که خدا فرستاده باشه. پس باید یک منشأی براش پیدا کنیم. یعنی این که عرض کردم همش باطله، لازم نیستش که دیگه بریم سراغ نظریات. وقتی که پیش فرض غلط باشه، معلومه که فرضها بقیهش قابل اعتماد نیست. همه این نظراتی که گفته میشه رو پیش فرض غلط سوار شده، حداقل رو پیش فرض اثبات نشده دیگه. با همین ادبیات علمی هم کسی بخواد صحبت کنه، با چیزی که اثبات نشده رو مبنا قرار بدن، این که دیگه نظریه نمیشه که. حداقل باید مبانیش اثبات بشه، خودش اگر اثبات نشده، من فونداسیونم سسته، چه برسه اصل ساختمان. مبانی یک نظریه فونداسیون اون نظریه است، که یک پله جلوتر اینطور نیست اثبات نشده باشه، خلافش اثبات شده است. ادیان میگن ما خدایی هستیم و اثبات میکنیم، بعدن بهش میرسیم به این بحث. یعنی برای یک امر غلط سوار شده. پس همش خود اونا اتفاقا انگیزه داشتن برای این مسیر و این نظریه پردازی های خاص، که جاده صاف کن الحاد شدن در حقیقت، چون اینا همشون هم ظهورشون در ابتدای قرن 18 و 19 و اوایل قرن 20 ذره بود، که حالا به انگیزه های مختلفی که زاویه داشتن با دین مسیحیت، خواستن ریشه دین را بکنن. اصلا مثل این که مثلا یک کسی تو مملکت افغانستان طالبان حکومت کرده باشه، اصلا از اسلام بیزار کرده باشه همه رو، بگه آخه اصلا دین نخواستیم این بعد بیاد نظر پیاده کنه برای اصلا زدن کل دین. اینم یه مغالطه است ها. شما اگر از اسلام طالبان زده شدیم، بعد این طالبان بد است، نه اصل اسلام و نه اصل دین. اگر از مسیحیت با قرائت کاتولیک اون زمان افراد خسته شدن، بعد بگن این که الان به اسم دین مطرح شده درست نیست. مثل این که یک نفر بره پیش متخصص گوش و حلق و بینی، بعد اون متخصص باش بعد برخورد کنه یا اشتباهی دارو بده، عوارض درش ایجاد بشه، بگه اصلا اصل پزشکی یک چیز بیخودیه. هیچ عاقل اینو میگه؟ حتی میگه اصل گوش و حلق و بینی یک چیز به درد نخور و بدیه؟ میگه این دکتر مناسبی نبود، این روش روش قابل اعتمادی نبود، نه اصل دین، نه اصل پزشکی. این دوتا نقد کلی که به نظریه ها بود، یکی این که با یک پیش فرض غلط، ثانیاً در مواجهه با یک دین ناهنجار به جای گذاشتن اون کنار گذاشتن ناهنجاری، کل این فضا رو کنار گذاشتن. مثل کسی که درخت آفت زده باشه، به جایی که آفت رو برطرف کنه درخت رو از بیخ بکنه. هیچ عاقل این کار رو نمی کنه. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.